أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اللهم صل على محمد. می‌فرمان که ان حسن الخلق لیذیب الخطیعه کما تذیب الشمس الجلید. در شماره های نهج الفصاحه شماره 845 این روایت رو نقل فرموده است. معنیش رو که مستحضرید، حضرت می‌فرماند که حسن خلق اینقدر کار ازش میاد، ان حسن الخلق لیذیب الخطیعه، حسن خلق خطا رو اونچنان از بین میبرد و ذوب میکنه و محو میکنه که مثل اینکه خورشید یخ رو ذوب کنه. کما تذیب و شمس الجلید، چطوری خورشید یخ را ذوب میکند و از اون استحکام یخ بودنش درش میاره. حسن خلق یه همچی توانایی داره. خب چرا اینطوره؟ خب برای اینکه انسان در حسن خلق از تنگی شخصیت خودش آزاد میشه. سوء خلق چیه؟ سوء خلق اینه که ما فکر میکنیم بقیه چیزی نیستن و همه چیزها و خوبیها ماییم. خب این نمیذارد انسانها با هم رابطه برقرار کنن. انسانها به اندازه‌ای که گشوده باشن نسبت به هم دیگه انسانن. انسان در ذات خودش به اسلام میگن موجود مجردیه. اخه مجرد بودنش هم لایقف است، یعنی در تمام عوالم حاضر است. وقت روحش هم که باز دارین دیگه، روحش هم طوریست که علم آدم الاسماء کلها، تمام رازهای عالم رو انسان در جان خودش دارد. خب حالا یه چنین موجودی آیا باید با بقیه ارتباط برقرار کنه یا باید پیش خودش محدود بشه؟ انسانی که پیش خودش محدود بشه، این در واقع با خودش فاصله گرفته است. خود انسان به وسعت بقیه انسان‌ها انسان است. رو این جمله دقت کنید، اینا مبانی دینی ما به ما میگه که شما به وسعت همه انسان‌ها تازه انسانیتتون براتون معنا داره. شما در جمله امیرالمومنین علیه السلام دارید که میفرماید چطور من شب بخوابم و در اون گوشه کشور در یمامه یک از جگری تشنه یا شکمی گرسنه باشد. این همه آدم احساس کنه که با بقیه باید خودش رو زنده نگه دارد. این گشودگی که برای مؤمن هست، نتیجهش این میشه که خیلی به بقیه سخت نمیگیره. خب اینه شما در صفت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله حضرت رب العالمین توصیف میکنن پیامبر خدا را که به ما رحمت من الله لنت لهم. ای پیامبر، این که تو میبینی در مقابل بقیه سخت گیر نیستید، لین بودن، نرم خوب بودن، میگه و به ما رحمت من الله، رحمت الهی نصیبت شده است که سخت گیر نیستید. انسان‌ها به جهت انسانیتشون یه حقی دارن، به جهت مؤمن بودنشون یه حق دیگه، که اون نامه امیرالمؤمنین به مالک رو که دارین دیگه. حضرت فرمودن که حداقل اینا از جنس توند، به جهت اینکه انسانن تو باید براشون احترام قائل باشی. برادر ایمانی بودن یه مرحله دیگه از اون انس شدید تر است. و حالا این روایت رو با این دید نگاه کنین، میگه آقا شما بالاخره نقصایی داشتی، ضعفایی داشتی، بد اخلاقیایی داشتی، کوتاهیایی داشتی، خطایا بهش میگن. میگه اگه بتونی حسن خلقت رو شدید کنی، تمام این خطایا از بین میره. ان حسن الخلق لیذیب الخطیئه. حقیقت آن از اینجور مثلا معنی کنیم که حسن خلق هر آینه اون چنان خطاها را محو میکنه، کما تذیب و شمس الجلید، همینطور که خورشید یخ رو آب میکنه. خب دیگه عرض کردم پیامبر خدا رو خدا توصیف میکنه که اینا یه لطف خدا ببین که نرمی نسبت به بقیه. من این شعر رو یه بار دیگه هم خوندم از حافظ، خیلی عجیب قوی از حافظ تو این قضیه، که صفدم مرغ سحر با گل نو خواسته، گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکوف. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. جرش ندیگه صبح الاخره صبح بوده است، این گل تازه، یه گلی تازه نوخاسته، هی با ناز داشته است میمده است بالا، این آفتاب میخورده است اشوه میمده. بعد صبح دم مرغ سحر، حالا اون مرغ سحر هم هر کی بوده است یه بلبلی هرچی، بهش میگه چه خبرته؟ خیلی از این گل هست، حالا تو میخواد نوبره تو آوردی؟ گل بخندید. بعد میگه گل جواب دیگه ای بهش داد، گفت باشه گل بخندید که از راست نرنجیم. راست میگوی، من نوبرش نیوردم. خیلی گل دیگه اینجور است، ولی اینجور حرف زدنم حرفه. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق بگفت. خب اینا تون چرا گفتی؟ میشد یه جور دیگه بگی که خب آره الحمدلله شما مثل بقیه گلا داری میای. این گفتن با اینکه او چه خبرته، این روح آدم کدر میشه، انسان گرفتار خودش میشه وقتی که وسعت پیدا نکنه. دیگه میگم ما همیشه مشهور است دیگه، میگم آقا خلق محمدی صلوات الله علیه و آله اسلام را اسلام کرد، یعنی ما با این خلق تونستیم اسلام را داشته باشیم. و همین حالا دشمنان ما دقیقا رو کجا دست گذاشتن برای ضربه زدن به ما؟ به اونجایی که ما تند برخورد کردیم. یعنی الان گاهی شده است میشد است ما نرم برخورد کنیم. من قاطعیت اسلام را نظرم از کوتاه نیاییم، قاطعیت جداست. ولی خود امام یادم فرمودن یکی را حکمش قتله، آدمی بدی بوده از حکمش قتله، قاضی هم صادر کرده است که آقا اینا برید به قتل برسونید، که حق ندارید یه پشت کلهی هم بهش بزنید، فقط حکم را باید اجرا کن. اینی که ما روحیمون روحیه باشه که وسعت نسبت به انسانها داشته باشیم، خیلی کارهایی که مونده است نکردیم، ضعف داشتیم، حل میشه. من دوباره روایت با این دید میخونم، ان حسن الخلق، حسن خلق لیذیب الخطیئه، از بین میبرد، ذوب میکنه خطیئه را. چرا؟ خب برای اینکه بالاخره ما ضعفایی داشتیم. چرا ضعفای خودمون را با خوشرویی نشون نمیدیم که بابا نمیخواستیم، شده است. اصرار بر تندخویی و اصرار بر تنگ نظری نتیجه‌اش این میشه که نمیتونیم از ضعفایی که حتما داشتیم، هممون ضعف داشتیم، نمیتونیم عبور کنیم. یعنی شما بشینید بعد یادتون دیس کنین یا علی چقدر بدی داریم، خب اینا رو میخوام چه کارش کنیم؟ یعنی ما این بدی ها خطا ها رو میخوام چه کارش کنیم؟ میگید بیا مسئله حسن خلق بیار. بی خصوص رفقا میدونین که از سنی مثلا از 35 سال به بعد شیطان برای اینکه ثمره کارش، کار دون رو، زحمات دون رو از شما بگیره، میاد با غضب تمام زحمات دون رو از بین میبره. بی خود از 35 سال تا 40-45 سال خطرناکترین مرحله زندگی. اگه شما تونستید تو این مرحله با حسن خلق جلو برید، میبینید که شیطان مایوس شده است. شیطان به قول همه میگن الان فرمایش استادا که 6000 سال عبادتشو با یه عصبانیت، یه خشم، یه خشم شیطانی کرد، انا خیرونمه، تمام شد. 6000 سال عبادتشو از بین برد. تصور خودم اینه که رفقا همیشه این خطر رو احساس کنن، خطر این که زحمات دون رو با خشم و تندی از بین میبرید. خب حالا راهش چیه؟ راهش اینه که خطر، گفتیم اونجا خدمات دون رو با تندی از بین میبرید، یعنی یه راه دیگه عکسش هست، خطاهامون رو با حسن خلق از بین ببرید. یه راهش، یه روحیه میخواد، یه روحی داستانی داره. طور نیست، خدا رحمت کنه آقای پرورش را، داستانی مفصلی بود. آقای پرورش بودن خدمت امام بودیم، یه مسئله بود که امام تقریبا حق به جانب ما ندادن، با اینکه به نظر خودمون حق به جانب ما بود. توی یه جلسه خصوصی مربوط به اختلافات شهر اصفهان بود، اوناشو من کاری ندارم. گفتن که ما خیلی وقتی رو حقیقتش خوب ریختیم به هم، آخه ما که دلایلمون خیلی محکم بود، همه حرفام که حق به جانب ما بود، امامم که رد نکردن، اما بعد حق به جانب ما نداد. گفتن نه. گفت خب ما هم دیگه هیچی نگفتیم به خاطر ارادتمون به امام، تا این که خواستیم خداحافظی کنیم، دیدیم هرچی ما میان دست بده ما بیایم، امام یه جوری میکشد عقب که ما نریم. بعد تمام که شد همه رفتن، بعد که من دست دادم دست منو گرفتن، بعد که دیدم دست که میدید، بعد امام ول نکردن، فقط یه لبخند زدن و تو چشمم نگاه کردن، یه لبخند زدن و دستم رو یه خود فشار دادن و وسلام. نمیدونم اونجا شما حساب میگفت، آقای پرورش خدا رحمتش کنه میگفت تمام فشارا تموم شد، با رضایت کامل اومدم بیرون. حالا من میخوام اینو یه خود تحلیل کنم. اگه امام اونجا یه کلمه به حالا وقتی تنها شدن به جای اینکه دست بدن و بخندن، یه کلمه هم گفته بودن که حق با شما هم هست، بالاخره آقای پرورش میمدن گفتن چی؟ امام گفتن حق با منم هست. و باز اون نتیجه که باید این فتنه ها تو شهر اصفهان میخوابید نتیجه نمیگرفتن، هیچی نگفتند، اما با اون خندهه و دست فشار دادن همه چی رو حل کردن. اینا دیگه کار اولیای الهی سا، کار هر کسی نیست. ولی به قول آقای پرورش میگفت این خندهه اون چنان دلی منو خنک کرد که تمام اون فشارها رد. بعد اومدیشون گفت دیگه، یعنی اومد علنی گفت که بالاخره من راضی بودم از کار امام، یعنی راضی شدم از فرمایش امام و خدا رحمتش کنه. دیگه هم کوتاه اومد ایشون تو مسئله که باید کوتاه میمد. من بیشتر روحیه حضرت امام رو میخوام بگم، اما که با یه خنده چقدر مسئله حل کرد. ما این را تاریخمون نیاز داره. ما امروز به شدت نیاز داریم که در نسبت با همدیگه خیلی تواضع داشته باشیم، محبت داشته باشیم، رفاقت داشته باشیم. همه اینا اسمش حسن خلق دیگه. کاری ندارد که شما بگی من مهمتر از بقیه، میتونیم ثابت کنی، خب به درد نمیخوره. یعنی چی گیرتون میاد؟ یعنی اگه به صد دلیل ثابت کنید حق با شماست، این بهتره، یا به تعبیر حضرت ابو عبدالله حق با شما باشه ولی کتابیه. فرمود خدا رحمت کنید، حضرت ابو عبدالله فرمود خدا رحمت کنید انسانی را که در جایی حق باهاش باشه ولی کتابیات. یعنی ولش کن. گفتم گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. ما امروز یه خطر تهدیدمون میکنه. ما امروز دیگه خطر نماز خوندن و روزه گرفتن تقریبا مردم خیلی این چیزا رو بلدن. خطر این که نسبت به هم گشوده باشی، اقیانوس باشی، رودهای گلالود را بپذیریم، گلاشون را فرو بنشانیم و آباشون را جزء اقیانوس خودمون بکنیم. وقت نتیجه چی میشه؟ آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. امروز شما به مردم محبت بکنین، حس میکنند حاج قاسم شدن، در دریای انقلاب خودشون حس میکنن. آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. یکی از عزیزان میگفتن، گفتن یه بنده خدا بود خیلی هی شیطونی میکرد و اینا. گفتم بهش گفتم ولی من تو را حاج قاسم میبینم، این عیبات چیزی نیست، بزرگتر از این عیبات. گفت اصلا یهو ورقش عوض شد. واقعا مگه دروغ میگون؟ یعنی همه شما با همه اونام که دعوا دارید، دعوا که میگم دعوای داخلی، اینجا با صدام ترامپ که بحث ما اینجا نیست، حسن خلقا که هیچ وقت نگفتن با استکبار بکنین، داریم در حیطه جامعه خودمون، خانواده دینی خودمون حرف میزنیم. شما همینا که باشون دعوا دارین در داخل، واقعا به همون دلیل که شما خودتون دلتون میخواد حاج قاسم بشید، به جان حاج قاسم اونم میخواد حاج قاسم بشه. وقت حق است که با هم دیگه دعوا کنید. حاج قاسم ها با هم دعوا نمی کردن. ما باید یه افق دیگه رو بگشاییم در تاریخ دیگه. اون جمله حاج قاسم ها یادتونه که گفت اون دختر بی حجابه دختر منه، اون دختر بی حجابه دختر منه. وقت دختره میگفت، از کلیپش آقای علیزاده توی کانالش گوشته بود، گفت دو سال پیش هم وقتم که داشت میگفت، تو استرالیا بود، اصلا توی ایران نبود این دختره، تو استرالیا یک به اصطلاح فیلمش گذاشته بود، گفت اون روز که حاج قاسم گفت که اون دختر بی حجابه دختر من است، من یه احساس معنوی کردم و ارادتم به ایشون بیشتر شد. این کجا؟ بعد اون که بنده خدا بگن که آقا نمیدونم آدم های بی حجابا باید که باشون برخورد کرد و نمیدونم اینا، اصلا این خبرها نیست. ما یه جای دیگه ایم. ما با حسن خلق نجات میدیم مردم را. ببینین یه وقت یکی معانده است، معانده بحث جداست، در قوم خیلی به ندرت پیش میاد. در قوم دیده بودن که من میگم مال 7 ده سال پیشه، یادم رفته 7 سال پیش، دیده بودن یه خانومی است، این خیابونی هست که از چهار مردون میدادم جلو چه میدونم خیابون، میبینن که این خانوم خیلی بد حجاب، هر روز پیش از ظهر میاد راه میفته این خیابونا، چند بار میره میاد همطور. یه من بالاخره حساس میشم بهش، میخوام شما کجا بوده کجا بعد که دقت نمیدن. اینا از تهران یه گروهی 50,000 تومن اون روز بهش میدن، از تهران میان سواره ماشینش کنن میارندش قم، که این خیابونا چند بار برده بگه که فضای قم را از حالت معنوی. اینا که نگفتیم که احترام بهش بذاریم، اینو باید بهش بگم حواست کجاست، غلط کردی تو این کارا برخورد کردی. البته بازم مستضعفش میدونیم، نصیحتش میکنیم، اما منظور ما اوناست که نمیدونن اصلا دارن چه کار میکنن. خیلی عجیبه که ظاهرش اصلا دینی نیست ولی دلش میخواد که دیندار باشد، اصلا بنای معاند بودن و مقابله کردن نداره. خب ما اینجا باید روشمون روش باشید که فکر نکنند که ما اینا رو دشمن میدونیم. اول انقلاب فرق میکرد، اول انقلاب یه عده‌ای در نظام شاهنشاهی میخواستن رژیم رو باش مقابله کنه، نه اینا الان اکثرشون جاهلن. حالا مثال من تازه چرا رفت تو بی‌حجابی اینا، نه کلی تو خانواده خودمون قوم خویشامون. ما اگر خواستیم ضعفمون رو از بین ببریم، پیامبر خدا به ما گفته است که باید حسن خلق داشته باشه، به خصوص تو این تاریخ. عرض میکنم تو این تاریخ علتش نیست که هر چی شما بگید پا اسلام و انقلاب میگذارن، فرق میکنه. شما حتی اینجا اگه به یه آدمی که بد آدمی هم هست ولی فقیره کمک کنید پا اسلام میذارن، یعنی میگن اسلام دین خوبی. هیچ وقت ما نباید اینجا بگم که حالا اگه این مؤمنه ما کمکش میکنیم، نه، چون شما الان ناخودآگاه در دل انقلاب اسلامی حرکت میکنید. به همین جدیدین بچهای ما در سیستان و بلوچستان اتفاقا اول رفته بودند روستاهای اهل سنت ها، آب خواستن نیاز داشته بودن به لوله کشی اونا رو اول، بعد میگفتن بیچاره اصلا این به اصلاح مفتیشون حالا بگیم با یک تواضعی اومده بود عذرخواهی میکرد. خب چرا؟ برای اینکه میفهمن ما مافوق سنی و شیعه بودن انسانیت اینا رو انقلاب اسلامی براش ارزش قائل است. خیلی نیاز نیست من مسئله را طول بدم، اما نظرمه که باید بشینیم یه جوری تو این تاریخ یه روحی را به جامعه و به خودمون برگردونیم که به هیچ وجه حق تحقیر بقیه را نداشته باشی. ممکنست با بدیه، ممکن کنید اون جلسه عرض کردم ما با بدیه بدا بدی، ما هیچ وقت مثلا یه آدمی که یه کاری بد بکنید رو بدیش رو تایید نمی کنیم، ولی بعضی موقع وقتی باش صحبت میکنی مستضعفه، سرش نمیشده است که این کار باید تغییر بده خودش رو. اینا رو ما باید با دوستی باشون برخورد کنیم، ذهنیتاشون رو ما باید از بین ببریم. به همین جهت حالا همین اندازه باشه. پس توی کلمه ما در نسبت به انسانها باید گشوده باشیم. روایت بعدی رو هم داشته باشید که انشالله مفید خواهد. خیلی روایت خوبی است، در شماره نهج الفصاحه 2797 پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان من یصبر علی الرضیه یعوضه الله و من کظم الغیظه یعجره الله. اگر که یه مشکلی پیش اومد، من یصبر علی، اگه کسی شکیبایی به خرج داد در مقابل یه مصیبتی یه مشکلی پیش اومد، خدا عوضش میده، خدا جبران میکنه هر چی میخوا باشه، خدا یه جوری جبران میکنه، این خلع رو پر میکنه. اگر کسی در مقابل مشکلات، در مقابل مصائب شکیبایی به خرج داد، استقرار خودش حفظ کرد، تومنینه خودش حفظ کرد، میگه خدا یه جوری جبران میکنه. و من کدم الغیظ، کظم غیظ بلدین دیگه، خشم خودش رو فرو نشاند. خدا یعج خدا اجرش میده، یعنی خدا پاش میاد وسط. خدا پاش بیاد وسط خیلی فرق میکنه تا اینکه شما خشم کنی که طرف به اصطلاح جا خودش بشینه. میاد ها یه کاری کن که این خشم بر تو غلبه نکنه. دعوا و درگیری و گردن کلفتی اینا مؤمنین با هم نباید داشته باشن. اما آدمیم، دوستی همیم، خیلی هر وقت هم خطا میکنیم. خب در مقابل خطای هم دیگه باید چه کار کرد؟ کظم غیظ کرد. کظم غیظ خیلی صفت خوبیه. بعد هر دو قسمت روایت انشاءالله زندگی به ما میده. اون چه برای من مهم است در محضر رفقا اینه که آیا میتونیم یه همچین نحو زندگی را برای خودمون طراحی کنیم؟ ببینید با دو تا کلمه تذکر من هیچ مسئله حل نمیشه دا. اینکه بیایم مثلا عالممون رو عوض کنیم. عالممون رو عوض کنیم یه مرتبه میبینید اصلا زندگی عوض شد. یه مثال میزنم، مثال کاملی نیست، اما یه بنده خدا، یه نویسنده آلمانی بنده خدا برش پیش اومده، میگه که عیالم رفته بود مسافرت، منم دیدم که باید یه سخنرانی میرفتم روستا، با اون روستا شهرهای شمال مثل شمال ماست آلمانه، اینا خیلی دهکده ها نزدیک به هم است و همش هم میشه یه شهر. میگه که من دیدم که چیکار کنم، بچه کوچیکم را تو گهواره، عیالم هم نیست، شیرش دادم در حدی که گریه نکنه دا اینا، یک ساعت میرم سخنرانی اینا دیگه طور نباشه. بعد خب اینا همون من یه سگ پاسبانی دارن. میگفت که رفتم و برگشتم دیدم که دهان سگ خون آلوده، خونیه، زدم تو سرم که وای این بچه بساخ کودک و این رفته است و نکنه خورده است. من همون گرزی که دستم بود که تو جنگل میخواستم موازه بودم زدم تو سر سگه و سگه مرد. بعد رفتم دیدم که نه، یه حیوان وحشی اومده است از فنسای خونه، داخل خونه این سگه برای اینکه دفاع کنه به شدت خودش را مقابل این بچه نگر داشته، سخت زخم آلودم شده است اما حفظ کرده. ببین وقت اون میخواست همینو بگید که چطور من، خیلی داستانی داره این بنده خدا، میگه اصلا من نابود شدم برای اینکه یک ذره متوجه نشدم، بذار یه خورده بیشتر فکر کنم برم جلوتر. زندگیشم میگه از دستم به خاطر یه اقدام عجولانه، در صورت که رفته بود جلو عکسش نتیجه میگرفت دیگه، که چه سگه با وفایی جوری، حالا مفصلشه که یادم نیست. این روحیه‌ای که ما خودمون را در نسبت با بقیه، حالا این مثال خوبی نبود، اما در نسبت با بقیه عموماً مدارا کننده قرار بدیم، الا اینکه عکسش ثابت بشه، اونم که بحث مفصلیه. پس روایت زندگی ساز است، روایت یه تذکر نیست. من یصبر علی الرضیه یعوضه الله. یه بار دیگه دقت کنیم، آقا مصیبت میاد، مگه همین الان یه مصیبت خیلی بزرگی است؟ الان مشکلات اقتصادی خیلی مصیبته، ولی دشمن بدبخت فکر میکنه ما مثلا حالا شورش میکنیم و مقابل نظاممون وامیستیم. الحمدلله مردم ما خیلی نجیب تر از اینا. یقین بدونید که طور جبران میشه که دشمن نابود میشه، چون این قوی ترین اسلحهش بود از که آورده، از که پول یه ملت را نابود کنه، پولی نمونده است دیگه برای ما. یعنی این ضربه ای که درن به ما میزنن دیگه از این بیشتر نمیشده ضربه بزنن. این یه نوع رضیه است، اینو یه نوع مصیبته برای مردم، تو زندگیشون به شدت سخت میشه. میگه که اگه شکیبایی به خرج بدن، اگر امیدشون به خدا شد، یعوضه الله. من خودم تصورم اینست که خدا اصلا چرخ قضیه را برمیگردونه در حدی که دیگه اصلا بند ناف ما به دلار نباشه که اگه دلار گرون بشه ما اموالمون از بین بره، اگه دلار ارزون بشه چون که بدبختی است برای ملت که بند ناف زندگی یه ملتی در کل دنیاست. اما چرا ما باشیم؟ خود من نظرم است به حمدالله ملت رو هم رفته به لطف الهی نجابت دارن به خرج میدن، صبر و شکیبایی دارن میکنن و خدا یعوضهو یه جوری دیگه عوضش رو میده. خدا میگم مثلا ورق رو برمیگردونه. خب دومیش هم همینطوره. حالا تو همین جریانم هم کظم غیظ باید کرد، عصبانی نباید شد، کظم غیظ میکنیم یه اجر الهی نصیب ما خواهد شد به نور الهی. پروردگارا به حقیقت پیامبر خدا بهترین حسن خلق و کظم غیظ که منجر به سعادت دنیا و آخرت ما می شود را به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.